سن مترال پایا افضل ما صليت على احد من
اوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلو 20,500 تومان. وزیر جهاد کشاورزی: به زودی قیمت خرید تضمینی دیگر محصولات کشاورزی اعلام می شود. 5 شهید و 19 زخمی در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه. تشدید شب‌های ناآرام در تل‌آویو در پی اعتراض شهرک‌نشینان به سیاست‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی. در بخش ورزشی، پایان کار کاروان فرزندان ایران در پارالمپیک پاریس با 8 نشان طلا. نایب قهرمانی آزادکاران جوان ایرانی در رقابت‌های جهانی کشتی. و در پیک بامدادی از چالش‌های اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت در کشور می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 19 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. دومین کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان ارشد کشوری استانی و انتشار سخنان رهبر معظم انقلاب برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای فداکاری جوانهای یک ملت را پشتوانه عظیم برای پیشرفت آن ملت خواندند. در این مراسم فرمانده سپاه با بیان اینکه این بار متفاوت از اسرائیل انتقام می گیریم تأکید کرد صهیونیست ها حتما ضربه می خورند و نمی توانند فرار کنند.
آغاز دومین کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلویه و بویراحمد با کلام رهبر معظم انقلاب.
شهادت یک ذخیره است، فداکاری جوانهای یک ملت یک پشتوانه عظیم معنوی و مادی برای یک ملت. اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد. استان کهگیلویه و بویراحمد سابقه فداکاری و مجاهدتش خیلی طولانی است.
و اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری برای گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای این دیار. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغازین این کنگره به نقش ماندگار و رشادت‌های جاودانه شهیدان و رزمندگان این دیار اشاره کرد.
اقتدار ما، امنیت ما، شکوه ما، پیشرفت ما مدیون این شهیدان است.
سلشکر سلامی افزود: ایران اسلامی به برکت خون همین شهدا از چنان عزت و اقتداری برخوردار شده است که خواب راحت را از چشمان دشمنان این مرز و بوم گرفته است.
جنگ به سرزمینشان کشیده شده است، راه نجاتی نیست. حتما طعم تلخ انتقام از شرارتهایشان را خواهند گرفت.
آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم شهیدان رو مایه عزت و آبروی ملت عنوان کرد.
این قدر شهدای گران قدره که عظمت داده به اسلام، به مسلمین، به کشور ما.
از تولیدات ستاد کنگره
در دومین کنگره ملی 2000 شهید استان از 300 عنوان کتاب با موضوع ادبیات دفاع مقدس، خاطرات شهدا و مفاهیم ایثار و شهادت رونمایی شد.
مبهور می شود به مهر توسط سردار سلامی عزیز و
و جمله رونمایی از تمر یاد بوده شهدای استان و بازسازی صحنه های رزم رزمندگان این دیار از دیگر برنامه های این رویداد بزرگ فرهنگ. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، دکتر دفاع مقدس یاسوش.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه روز یک شنبه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی. آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت با تعیین قیمت گندم به زودی قیمت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی نیز اعلام خواهد شد.
برابر مصوبه شورای قیمتگذاری، قیمت خرید گندم در سال 1404 به مبلغ 205 هزار ریال معادل 20500 تومان خواهد بود انشاءالله.
مطالبات گندمکاران الان چقدرش مونده و این خبر خوبی که امروز حالا این روزها شنیدیم از شما که 100% تقریبا مطالبات پرداخت شده، چقدرش مونده و بقیه کی پرداخت میشه؟
بله، هنوز به 100% نرسیدیم چون هنوز خرید گندم هم کماکان ادامه داره و گندم های تحویلی تا حدود 15 مرداد ماه تا کنون تصویه شده و این روند ادامه داره. انشالله منابع باز کارسازی میشه که روند پرداخت ادامه پیدا بکنه.
نوبت اصلاح قیمت نان به تهران رسید. پس از اصلاحات صورت گرفته در چندین استان مختلف، از امروز قیمت‌های جدید نان در کارتخوان‌های هوشمند ارزی نان در تهران ثبت شد. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، رعایت این نرخ‌های مصوب برای نانوایان الزامی است و با افزایش نظارت با هر گونه گران فروشی و کم فروشی برخورد می‌شود.
رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران:
سعی بر این بوده که به هر حال تمام جوانب تعیین نرخ و به هر حال تاییدش حساسیت داشته باشه.
قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
الان در مورد سنگک که در واقع آردش 9.2 هست،
قیمت قبلیش 3000 تومان بوده که الان شده 5000 تومان و کنجدش 1000 تومان بوده که شده 1500 تومان.
رویه ی عرضه نان کنجدی هم تغییر کرده.
نون بربری که با آرد دولتی نوع یک پخت میشه از 1800 تومان به 2500 تومان تغییر قیمت داشته و نون بربری که با آرد دولتی نوع دو پخت میشه از 2500 تومان به 3500 تومان تغییر قیمت داشته. سه واحد هم میشه کنجد خرید که هر واحدش 10 گرمه و قیمتش هم 1500.
قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
نان لواش آرد نوع یک از 500 تومن شده 700 تومن و آرد نوع دو نان لواش از 650 شده 900 تومن.
فافتون خراسانی هم با آرد یارانه نوع یک از 1000 به 1400 تومان تغییر قیمت یافته و در آرد یارانه نوع دوم هم تغییراتش اینگونه است. معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
از مبلغ 1500 تومان تغییر قیمت پیدا کرده به مبلغ 1800 تومان.
رئیس اتاق اصناف تهران میگوید با اعلام نرخ‌های جدید نظارت بر اجرای آن تشدید می‌شود.
مکلفیم که قانون اجرا بکنیم. نانواها باید طبق قانون، طبق نرخ‌نامه‌ای که بهشون داده میشه نان ارائه بدن. قطعا اگر تخلفی بکنن دستگاه تعزیراتی و بازرسی مو حتما برخورد قانونی و اعمال قانون می‌کنه.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
با رأی هیئت وزیران، آقای جبار علی زاکری مدیرعامل شرکت راه آهن و آقای پرویز خوشکلام خسروشاهی مدیرعامل بیمه مرکزی شدند. رئیس جمهور نیز در نشست هیئت دولت گفت شرکت‌های دولتی باید سودده باشند، در غیر این صورت باید تعیین تکلیف یا تعطیل شوند. آقای پزشکیان اصلاح ساختارها با هدف ارتقای رضایتمندی عمومی از خدمات دستگاه‌های دولتی و عمومی را محور عمل و هدف دولت اعلام کرد و گفت انتخاب توانمندترین افراد برای مدیریت شرکت‌ها و مجموعه‌های زیر نظر دولت فارغ از هر گونه جناح‌بندی و انتصاب به احزاب مهمترین بنای دولت چهاردهم است. رئیس جمهور تحول و ارتقای مجموعه‌ها را مهمترین شرط انتخاب افراد برای واگذاری مسئولیت‌ها در مجموعه های دولتی دانست و تاکید کرد این مدیران از این پس در هر گونه سود و زیان شرکت های تحت مدیریتشان سهیم هستند.
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در مرکز سوریه 24 غیر نظامی شهید و زخمی شدند. یک منبع نظامی در وزارت دفاع سوریه اعلام کرد شامگاه یکشنبه هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر از مسیر شمال غرب لبنان چند مرکز نظامی و تحقیقاتی را در منطقه الوسطا هدف قرار دادند. سامانه‌های پدافندی ارتش سوریه نیز با هدف‌های متخاصم مقابله کرد. مدیر بیمارستان شهر مسیاف در حومه استان حماه سوریه اعلام کرد که 5 غیر نظامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه شهید و 19 نفر نیز زخمی شدند که وضع برخی از آنها وخیم است. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه 4 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. جنگنده های رژیم اشغالگر همچنین خانه ای در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 3 فلسطینی شهید و شماری از جمله چند کودک زخمی شدند. در کرانه باختری نظامیان صهیونیست در حمله به اردوگاه شعفات در قدس اشغالی از بمب‌های گازی استفاده کردند. اشغالگران به اردوگاه قلندیا در شمال قدس هم یورش بردند. نظامیان اشغالگر همچنین به طولکرم حمله و با بولدوزر زیر ساختای این شهر را تخریب کردند. چند زن فلسطینی هم با ایستادگی در مقابل بولدوزرهای اشغالگران از پیشروی بیشتر آنها جلو گیری کردند. گردان‌های قدس تیپ طولکرم اعلام کرد رزمندگانش به شدت با نظامیان اشغالگر هنگام یورش به شهر و اردوگاه طولکرم درگیر شدند. اعتراض صهیونیست‌ها به سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و مخالفتش با برقراری آتش‌بس و تبادل اسیران ادامه دارد. شمار زیادی از معترضان شب گذشته هم با برپایی تظاهرات در تل‌آویو برقراری آتش‌بس در نوار غزه و امضای توافق مبادله اسیران با مقاومت فلسطین را خواستار شدند. تظاهرکنندگان استعفای نتانیاهو و برگزاری انتخابات زود هنگام در فلسطین اشغالی را خواستار شدند. وزیر آموزش و پرورش از آمادگی 18,000 مدرسه غیر دولتی برای سال تحصیلی جدید خبر داد. به گفته آقای کاظمی، تغییر کتاب و برنامه درسی در مدارس غیر دولتی ممنوع است و معلمان این مدارس امسال برای تدریس باید کارت صلاحیت شغلی داشته باشند.
آموزش و پرورش از آمادگی 18,000 مدرسه غیر دولتی برای سال جدید تحصیلی خبر داده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
در تمام مدارس کشور زنگ آغاز سال تحصیلی رو داشته باشیم.
اجرای آیین‌نامه جدید این مدارس موضوعی بود که وزیر و مسئولان این مدارس رو دور هم جمع کرد.
باید بدانید که در مجموعه مدارستون چند نفر آموزش‌های لازم رو در این خصوص دیدن، چند نفر ندیدند.
آیین‌نامه‌ای که ورود معلمان گزینش نشده را به کلاس‌های درس منع کرده.
به هیچ وجه نباید اجازه بدید که یک نیروی بدون گزینش در مدارس غیر دولتی و مراکز غیر دولتی فعال باشه.
و هم از آموزش‌های سلیقه‌ای این مدارس جلوگیری کرده.
مدیر مدرسه یک درسی رو در واقع از چرخه آموزشی مدرسه حذف کنه یا نه حذف نکنه، کم رنگش بکنه. این آسیب جدیه که حتما باید برخورد کرد.
کاهش زمان تدریس معلمان این مدارس هم مصوب شد. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیر دولتی:
چند ساعت بوده؟ چند ساعت شده؟ ساعت
34 ساعت قبلا بر اساس قانون کار بود، معلمین باید کار میکردن. همین قانون جدید باز 30 ساعته شدنشون مصوب شد، ابلاغ کردید.
شهریه‌های بالاتر از نرخ مصوب هم باید به خانواده‌ها برگرده.
اضافه دریافتی‌هایی که اتفاق می‌افته را بر اساس ماده 18 تفسیر 2 به اولیا برگشت داده بشه.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
سامانه نظارتی در واقع مشخص کردیم، گروه‌های نظارتی مشخص کردیم و توی این حوزه مطمئن باشید که به اشد در حال برخوردی که ممکنه با این مدارسی که واقعا تخلف بکنن و با آبروی نظام تعلیم و تربیت بازی بکنن برخورد خواهد شد.
برای معلمان این مدارس قرار امسال کارت صلاحیت شغلی هم صادر بشه. علی صنیعی رئیس شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیر دولتی:
360 ساعت دوره آموزشی ببینن که بتوانن کارت صلاحیت حرفه‌ایشون رو انشالله با همکاری دانشگاه فرهنگیان دریافت کنن.
16% از دانش آموزان امسال قراره در مدارس غیر دولتی تحصیل کنند. امیر حسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
90% موتورسیکلت‌هایی که تردد می‌کنند فرسودند. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تردد حدود 12 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت به منظور کاهش آلودگی هوا، نوسازی موتورسیکلت‌ها و همچنین خودروهای فرسوده در کنار ناوگان حمل و نقل شهری در اولویت قرار گرفته. آقای گل علیزاده همچنین از اختصاص 5.5 همت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت ها خبر داد. خب ساعت 8:15:45 است. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی امروز با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بخشم.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاروان فرزندان ایران با 8 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز به کار خود در 17 دوره بازی‌های پارالمپیک پایان داد و در رده‌بندی نهایی 14 شد. روز 10 و پایانی رقابت‌ها در پاریس برای کشورمان در وزنه‌برداری احمد امینزاده در دسته به اضافه 107 کیلوگرم با مهار وزنه 263 کیلوگرمی به مدال طلا دست یافت. ولی اکبر شاید در دسته منهای 107 کیلوگرم با حد نصاب 252 کیلوگرم رکورد پارالمپیک رو شکست و صاحب گردن‌آویز طلا شد. مراسم اختتامیه بازی پارالمپیک هم دیشب در ورزشگاه استاد فرانس شهر پاریس برگزار شد و رمضان صالحی، ملی پوش پر افتخار تیم والیبال نشسته، پرچمدار کاروان فرزندان ایران در این مراسم بود. ایران نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در اسپانیا شد. در دیدارهای نهایی 5 وزن دوم رقابت‌ها، علی رضایی در فینال وزن 74 کیلوگرم با برتری 3-3 مقابل لوکت آمریکایی به نشان طلا دست یافت و امیررضا معصومی با برد 4-2 مقابل بنجامین کوتر از آمریکا در 125 کیلوگرم طلا گرفت. همچنین ابراهیم خاری در 61 کیلوگرم به نشان نقره رسید و ابوالفضل رحمانی در 86 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرد. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها نیز برای کشورمان علی خرمده در 65 کیلوگرم نشان طلا، علی کرمپور و مهدی یوسفی در وزن 70 و 79 کیلوگرم مدال برنز گرفته بودند. در رده‌بندی تیمی رقابت‌ها هم تیم ایران با 160 امتیاز بعد از آمریکای 175 امتیازی در رده دوم ایستاد و ژاپن با 95 امتیاز سوم شد. 26 امین دوره مسابقات والیبال جام باشگاهی آسیا در یزد آغاز شد و در روز نخست رقابت‌ها شهتاب یزد 3-1 از صدر جاکارتای اندونزی گذشت و تیم فولاد سیجان در 3-3 پیاپی تیم کم ایر افغانستان رو برد. در همین چارچوب امروز شهتاب یزد با پاولودار قزاقستان و فولاد سیجان با نماینده عراق دیدار می‌کنند. هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران در نشست دیشب خود به دلیل محدودیت‌های مالی و نبود گزینه مناسب حکم به ماندن جواد نکونام در رأس کادر فنی این تیم داد، اما قرارداد حمیدرضا رجبی دستیار نکونام را یک طرفه فسخ کرد و فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ یک ایران امروز آغاز می‌شود و در هفته نخست داماش گیلان با نیروی زمینی مثل کرمان با مس سنگون، شهر راز شیراز با کویر مقوا، آریو اسلامشهر با پالایش نفت بندرعباس، سایپای تهران با صنعت نفت آبادان، نفت مس سلیمان با مس شهر بابک و پارس جنوبی جم با فجر سپاسی شیراز دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
درود بر شما، در خدمتتون هستیم با پیک بامدادی امروز. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفته برای اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت در کشور سالی 4500 میلیارد تومان بودجه نیاز است. آقای وحیدی مشارکت مردم برای پیشبرد طرح منابع طبیعی را مهم خواند.
قانون هوای پاک میگه که سالانه دولت موظف 300 هزار هکتار طرحهای مقابله با بیابان‌زایی درختکاری اجرا کنه.
سطح پوشش طرح کاشت 1 میلیارد درخت قرار است در طول 4 سال اجرا 1,440,000 هکتاری شود. زارع محقق و استاد دانشگاه:
از الان تا 20 سال بعد پیش بینی ها نشون میده چالش های گرم شدن زمین در مملکت ما در دهه‌های پیش رو، مثلا در قسمتی که داخل فلات ایران هست، با چالش های بیشتری هم مواجه خواهند بود.
علی جانی، کارشناس منابع طبیعی:
درختکاری رو معمولا یکی از مهمترین کارها و موثرترین کارها میدونن که برای کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم توصیه میشه.
بر اساس اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، امسال میزان تولید نهال در کشور به 116 میلیون رسیده که در مقایسه با سال گذشته نصف شده. شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
تولید نهال خوب بود، ولی خب نسبت به سال گذشته در این زمان ما بالغ بر 150 میلیون نهال تولید کرده بودیم، ولی امسال یه مقدار عقب هستیم.
مسئولان اجرایی طرح کاشت 1 میلیارد میگویند دلیل اصلی این کاهش تولید بودجه است. وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
بخش از اعتبار داشتیم هم حدود 40 میلیارد تومان بود، همین شد.
فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
237 میلیارد مصوب شده و فقط 46 میلیارد تخصیص داده شده، اون هم از طریق اوراق، یعنی پول نبوده. کاشت 1 میلیارد اصل درخت 18 همت پول میخواد. این عدد پیش بینیش به عمل نیامده.
موضوعی که البته راهکارهایی برای کاشت درخت و تامین مالیش وجود داره. پیروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
موضوع تفسیر 23 ماده 6 قانون معادن رو 12% حقوق دولتی و 15% حق الارض اکتشافی که معمولا بعد از فعالیت‌های معدنی انجام میشه به سازمان منابع طبیعی اختصاص دادن. توی لایحه سال 1403 نزدیک 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حقوق دولتی گرفته میشه. 12%ش میشه نزدیک به 5000 خورده، نزدیک 6 هزار میلیارد تومان. کل مصوبی که برای سازمان منابع طبیعی دیدن 460 میلیارد تومانه. موضوع بعدی اینه که اساساً این 12% هیچ وقت تخصیص پیدا نمی‌کنه.
فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
طرح‌های کاشت نهال و توسعه جنگل توسط مردم و با مشارکت مردم انجام می‌گیره. خیلی از نهادهای خیریه و مردمی هستن که ورود پیدا می‌کنن، منابع مالی رو تامین می‌کنن برای کاشت هر درخت که اینا از منابع دولتی قاعدتاً تامین پذیر نیست.
بر اساس برآوردهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، هزینه تولید هر نهال میانگین بین 75 تا 100 هزار تومان هست و با توجه به تولید 250 میلیون نهال در کشور، تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز این طرح از عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خارجه. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
میزان پرداخت از جیب بیماران برای هزینه‌های درمانیشان در کشور بیش از 50% است. این در حالی است که این شاخص در بسیاری کشورها زیر 20% است. رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت بر اساس برنامه هفتم، بیمه‌های پایه در واقع پایه درمان باید تا حدی تقویت شوند که بیمه شدگان به بیمه تکمیلی نیازی نداشته باشند.
فقط دارو ما حساب میکنن با بیمه سلامت.
چطور پوششش؟
پوشششون خوبه، 1% خیلی کمی تخفیف میدم.
بر اساس برنامه ششم، 12,500,000 هموطن بیمه سلامت شدن و حالا در برنامه هفتم صحبت از کیفی سازی این بیمه است. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران:
در قوانین مختلف ما اولویت با بیمه پایه و اینکه خدمات بیمه پایه به میزانی باشه که دیگه اغلب مردم که از اون استفاده میکنن نیازی به بیمه تکمیلی نداشته باشن. حالا یه کسی خواست پول بیشتری هم خدمات بیشتری هم استفاده کنه، اب نداره. دولت هم بایستی، در واقع باز قوانین مختلفی ما داریم که دولت باید پول خودش رو برای تقویت بیمه پایه بذاره.
سطح پوشش بیمه همگانی گسترش یافته، اما در بعد عمق بخشی کمی و کاستی هایی وجود دارد. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
تامین منابع بسیار مهمه. ما الان 1/3 منابعی که قانون تعیین کرده رو داریم از بودجه عمومی کشور میگیریم. ما بقیه که حداقل صد همت هست به بیمه سلامت داده نمیشه.
البته ایجاد صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج راه مناسبی برای خدمات کمی و کیفی به این گروه بیماران بوده و 2 میلیون را تحت پوشش برده. اما امیر حسین تکیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
میزان پرداخت از جیب بیمار از محل هزینه های غیر خوراکیش برای هزینه های سلامتیش، این معمولا در کشورهایی که نظام سلامت خوبی دارن زیر 15%، در بعضی‌ها زیر 10%، ولی دیگه زیر 20% قابل قبوله. در کشور ما متاسفانه الان بالای 50%. ما توی برنامه هفتم اگر بتوانیم این رو به اون میزان استاندارد برسونیم، وقت اگر که دولت بیاد بیمه پایه رو طوری فراهم بکنه که همه افراد وقتی خدماتی نیاز دارن بدون این دشواری بهش دسترسی پیدا کنن و دولت هزینه‌شو پرداخت بکنه، نیاز به بیمه تکمیلی.
مجری طرح بیمه همگانی معتقد است تجمیع منابع بیمه های پایه شاید راهکار مناسبی برای حل مشکلات این حوزه باشن.
منابع کشور محدود است، به همه جا باید تقسیم بشه، ولی اگر اونها به تدریج هم بیاد و منابع تجمیع بشه، مطمئنیم که عمق خدمات و عمق تامین مالی ما، پرداختهای ما بهتر میشه، بروزتر میشه، هرچند که ما سعی کردیم در این 3-4 ساله پرداختامون رو بروز داشته باشیم.
همچنین بر اساس برنامه هفتم، دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه نسبت به عمق بخشی به خدمات بیمه همگانی نیز اقدام کند. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:02 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام آقا، نمیدونم براتون سوال شده یا نه، اینکه آیا وقتی انسان از دنیا رفت و روحش به برزخ منتقل شد، اونجا میتونه با عبادت کردن حال بدش رو بهتر کنه؟ بریم جواب حجت الاسلام محمدی شاهرودی، کارشناس مباحث اعتقادی رو بشنویم.
اختیاری که در دنیاست دیگه در برزخ نیست. مثلا کسی که ایمان نیاورده در دنیا، حالا تو برزخ بخواد ایمان بیاره، نه. کسی که در دنیا عبادت نکرده، یه حال تو برزخ من میخوام عبادت کنم، در دنیا راه کفر انتخاب کرده، اونجا بخواد راهشو عوض کنه، نه، به این معنا اختیار نیست.
خب از استاد محمدی تشکر میکنم. اینو بگم که اگه از اینجور سوال و جوابها رو میپسندی و بهش علاقه داری، برنامه من رو از دست نده. خیلی مخلصیم.
صبح شما بخیر مردم عزیز و ارجمند، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف. 8:28 دوشنبه است، 19 شهریور ماه 1403 شمسی، پنجمین روز از ربیع الاول 1446 هجری قمری. بله درسته که ماه شهریور و باز هم از نظر تقویمی در تابستان هستیم، اما آرام آرام حال و هوای پاییز داره در جای جای کشور عزیزمون خودنمایی میکنه. انشالله که این روزهای پایانی فصل تابستان هم به همتون خوش بگذره و باز هم قدر انرژی هایی که داریم بیشتر بدونیم، مخصوصا برق رو و همینطور آب رو که نعمتهایی هستن که حتما وظیفه ماست به عنوان یک شهروند و اون یک نفری که در ایران اسلامی داره